بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم صاحب وسائل در قاعده نهم از خاتمه وسائل ایشون 22 دلیل اقامه فرمودن بر این که روایاتی که در کتب اربعه رواییه و سایر کتب روایی امامیه وجود داره، ما قطع به صدور این روایات از معصومین علیهم السلام داریم و عرض کردیم اگر این مطلب ثابت باشه دو نتیجه مهم داره. یک نتیجه رو در علم رجال ذکر می کنن، در نتیجه دیگه نیازی به علم رجال وجود نداره، و نتیجه دوم در این بحث حجیت خبر واحد در علم اصول که باید بگیم دیگه نیازی به این بحث نخواهد بود، برای اینکه وقتی قطع داریم به صدور این روایات از معصوم علیه السلام دیگه این خبر برای ما خبر قطعیه، عنوان خبر واحد ظنی نداره. و چون گفتیم این مطالب شاید آقایون جای دیگه هم بهش برخورد نکنن، اینجا مناسب طرح بشه. من در روز گذشته با چند نفر از این اساتید بحث خارج صحبت می کردم، برخی از اینها اصلا خودشون هم از این کلمات صاحب وسائل اطلاع نداشتن. البته تقریبا الان در زمان ما بین اصولیین این یک مطلب مسلمیه که این روایات موجوده در کتب روایی اینا عنوان اخبار آحاد رو داره و برای ما قطعی نیست. ولی خب باید این نکاتی که در ذهن صاحب وسائل بوده ببینیم چیه و باید از اینها پاسخ بدیم. چند دلیلش رو در روز گذشته عرض کردیم. یکی دیگر از ادله‌ای که دنبال میکنیم کلام صاحب وسائل رو خوب دقت کنیم ببینیم که چه نکاتی در ذهن ایشون بوده و اصلا این مطلب رو صاحب وسائل به عنوان یک مطلب 100% و مسلم و روشن ایشون تلقی کرده. یکی از ادله‌ای که ایشون اقامه کرده این است که فرموده است که طریقه قدما موجب علمه. ما اگر به روش متقدمین عمل بکنیم، روش متقدمین برای ما علم می آورد. به این که این یک روش صحیحیه. چرا؟ چون روش قدما در حدود 700 سال مورد عمل قرار گرفته. این 700 سال 300 سالش مربوط به زمان حضور امام معصوم علیه السلام و 400 سال دیگرش بعد از زمان غیبت تا زمان مرحوم علامه. این روش کدام روش؟ یعنی این که هر روایتی که در کتب اربعه آمده یا متخذ از اصول اربعه هست این برای ما قطعی و صدور عن المعصوم علیه السلامه. این 700 سال در بین علمای امامیه مطرح بوده. از زمان مرحوم علامه به بعد این اصطلاح به وجود آمد که ما روایت بر چند قسم داریم، 4 قسم: صحیح و حسن و موثق و ضعیف. و این سبب شد که روایات تقسیم بشه به این اقسام اربعه و برخی از اینها مورد عمل قرار نگیره. اون وقت ایشون می‌فرماید ما یه طریقه 700 ساله رو کنار بگذاریم، بیاین طریقه بعد رو عکس بکنیم، این صحیح نیست. دلیل دیگر ایشون گفته است طریقه متقدمین مخالف با روش عامه، طریقه متأخرین یعنی اون چه که بعد از مرحوم علامه آمده این موافق با عامه. اون وقت ایشون می‌فرماید اون عبارتی که تو روایات ما وارد شده خود ما خالف العامه، ولو این که در ذهن ماها این است که این مربوط به روایتین حدیثین متعارضینه، اما ایشون می‌فرماید این در اینجا جریان پیدا می‌کنه. یک طریق طریقه قدماست مخالف با عامه، طریقه متأخرین موافق با عامه، یعنی اصلا حالا در بعضی دیگر از این ادله خواهیم گفت که ایشون می‌فرماید علامه این اصطلاح و تقسیم به اقسام اربعه را از خود عامه گرفته. اصلا این یه اصطلاحی است که در کتب روایی اونها وجود داره، منتها آمدن یک شکل دیگری بهش دادن، اما ریشش در کتب اونها. خب وقتی ما روایات داریم خود ما خالف العامه، ما خالف العامه طریقه متقدمینه نه طریقه متأخرین. در دو سه دلیل بعد ایشون لوازم باطلی را برای طریقه متأخرین ذکر میکنه. میفرماید این طریقه متأخرین که ما بیاییم احادیث چهار قسم بکنیم، صحیح، حسن، موثق، ضعیف، این یک لوازمی داره که خود علمای امامیه نمیتونن به این ملتزم بشن. اولین لازمش چیه؟ اولین لازمش این است که باید اکثر اخباری که در اصول اربع آمده ما این رو تضعیف کنیم. چرا؟ برای اینکه در میان این روایت هایی که در اون اصول اربعه هست رواتی که ضعیف باشن داریم، رواتی که مجهول باشن داریم، یا لااقل رواتی که مورد توصیف واقع نشدن داریم. باید بگیم اکثر اینها ضعیفه. خب اگر بخوایم این حرف رو بزنیم چه لازمی داره؟ لازمش این است که اصحاب ائمه علیهم السلام یک کار عبث و باطلی کردن. اگر یه راوی در اصل 100 تا روایت آورده بخوایم بگیم 70 تا ضعیفه، 80 تا ضعیفه، باید کارش کار لغوی باشه، هم لغو باشه هم شهادتی که خود اونها به صحت این روایاتشون دادن یک شهادت به زور، یعنی شهادت به کذب و شهادت باطلی باشه. این یک لازم. لازم دوم که نمیشه بهش ملتزم شد این است که در این مورد اجماع دخولی داریم ما، یعنی هم اصحاب ائمه علیهم السلام و هم خود ائمه طاهرین علیهم السلام همه تأیید می کردن این روایاتی که در این اصول اربعه آمده، مردم رو ارجاع می دادن به این که اون چه که در این اصول آمده بهش عمل بکنیم. اصحاب ائمه همه اتفاق بر این داشتن و این اتفاق و اجماع از مواردی است که خود امام معصوم هم داخل در این اجماعه. خب حالا که این چنینه، اگر ما بخوایم بگیم آقا اصحاب ائمه بی خود این حرفو زدن، ما باید این اجماعی که یقین داریم به دخول معصوم علیه السلام در او به طور کلی کنار بذاریم. و این هم نمیشه. چطور میتونیم یه اجماعی که معصوم علیه السلام داخل در او هست ما او رو کنار بگذاریم؟ اینم سوالی فاسد دوم. بعد در حالی فاسد سوم از اون مطلب اول ترقی میکنن، میفرماین ما در مطلب اول گفتیم لازمه اصطلاح متأخرین تضعیف اکثر اخباری است که در اصول اربعه است. حالا میگیم نه، لازمش تضعیف جمیع اخباری است که در اصول اربعه آمده. چرا؟ میفرمایم شما صحیح عند المتأخرین رو چی معنا میکنید؟ میگید صحیح عند المتأخرین اونیست که راوی فی جمیع طبقات در تمام سلسله سند عادل ضابط امامی. باید تمام افرادی که در سلسله سند قرار گرفتن این خصوصیت داشته باشه. حالا بریم سراغ رجالیگین، ببینیم این رجالیگین برای تعدیل افراد و روان چند نفر رو تعدیل کردن. صاحب وسائل می فرماد ولم ینسو علا ادالت احد من الروات الا نادرن. برای ادالت روات خیلی نادر تصریح به اون کردن. میگه بله، اما تصریح به توصیف زیاد داریم، اما توصیف غیر از عدالته. بین توصیف و بین عدالت عموم و خصوص منوشه. توی روایات بعضی از رواتی که معلوم الفسقن بالاتر، معلوم الکفرن، اما معذالی مورد توصیق خبری قرار گرفتن، اینا رو توصیقشون کردن. پس معلوم میشه بین توصیق و بین عدالت فرق. خب حالا چه نتیجه میگیره؟ نتیجه که ایشون میگیرد این است که میفرماین افرادی که تصریح به عدالتشون شده باشه خیلی کمه. دقیه می شود مجهول الحال، یعنی ما نمیدونیم که اینا عادلن یا عادل نیستن. خود رجالیین گفتن که اگر ما شک کردیم یک راوی عادل یا عادل نیست، چیزی به نام اصالت العداله نداریم. اگر شک کردیم یک راوی آمده روایتی رو نقل کرده، آیا این عادل یا نه، میگن ما اصالت العداله نداریم. خب ایشون میگه شما اصالت العداله رو که کنار میگذارید، اکثر اینان که عادل نیستن. کدام سلسله سند رو پیدا میکنید که از اول تا آخرش همشون عادل ضابط امامی باشن؟ پس شما دیگه حدیث صحیح عند المتأخرین یا اصلا ندارید یا خیلی خیلی نادره. و می فرماید اصلا باید شرط عدالتی که شما آمدید گفتید شرط لغوی بشه. چرا؟ چون یه مواردی رو تصریح دارید بر عدالت نادره، بقیه هم راهی برای احراز عدالتش ندارد. این سه تا تالی فاسد. تالی فاسد شهارم برای اصطلاح متأخرین می فرماید این مستلزم این است که جمیع علمای امامیه موجوده در زمان ائمه و همچنین در زمان غیبت رو متخطئه بکنیم. و یک عبارتی رو از مرحوم محقق در اصول میارم. مرحوم محقق در کتاب اصولی خودشون ایشون فرموده است که اگر ما فقط صحیح عند المتأخرین را معتبر بدونیم و دایره خبر را خیلی محدود بکنیم و اقتصار بکنیم بر این اصطلاح، این موجب طعن قدما میشه و این موجب تخطئه اونها و حتی بالاتر تعبیر به قدح در مذهبم در کلام محقق هم. محقق فرموده لا مصنفه الا و هو یعمل به خبر المجروح کما یعمل به خبر العدل. میفرماید در میان مصنفین امامیه مصنفی نداریم که به خبر مجروح عمل نکرده باشه، مثلا مجروحی که راویش جرح داره اما یقین داریم به صدور روایت از معصوم علیه السلام اما معذاله عمل کردن. خب اگر طریقه متأخرین رو بگیریم باید این عمل علماء مهم متقدم را تماما تخطئه کنیم، اینم نمیشه بهش ملتزم شد. پس چهار تا تالیفات در اینجا براش ذکر کردن، اینم دلیل دیگر. در دلیل بعد هر کدوم این ادله رو ما دیالات یک دو سه نمیگیم چون بعضیش رو منظوش میکنیم که بایدم منظوش کرد. در دلیل دیگر بفهم چرا حالا ما فقط بخوام یه مقدار کلام ایشون رو بگیم بعد یک دسته‌بندی میکنیم و انشالله اشکالاتی رو بگیم. در دلیل دیگر ایشون فرموده است که شما اگر شهادت مؤلفین کتب اربعه محمدون سلام به صحت روایاتی که در کتبشون آمده نپذیرید، اگر نپذیرید که حالا همینجا تو پرانتزم عرض بکنن این ادله‌ای که حالا داریم میخونیم اینطور نیست که بگیم فقط اخباری ها از جمله صاحب وثائق این نظریه رو دارن. مرحوم محقق نائینی قدس سره ایشون هم در مورد خصوص اسناد کافی در خصوص اسناد کافی فرموده است که تردید یا تشکیک در سلسله اسناد کافی این از روش عاجز، یعنی کسی که از عجز داره و ناتوانی داره میاد درش تردید میکنه. حالا صاحب مسائل میگه اگر شما شهادت اینها بر صحت روایات خودشون رو نپذیرید، همینها نسبت به خیلی از روات آمدن توصیق و تعدیل و جرح داشتن، خودم فلانی موثق فلانی مجروحه، خب پس اینا رو هم نباید بپذیرید. شما شیخ طوسی در رجالش در فهرست شیخ طوسی میان عده‌ای رو تضعیف میکنه، عده‌ای رو توصیق میکنه، عده‌ای رو تعدیل میکنه. شما اگر این شهادت شیخ رو بر صحت روایات موجوده در دو کتاب روایش نپذیرید، باید این شهادت ها رو هم نپذیرید. و اگر این شهادت ها پذیرفته نشه اصلا میفرماید ما دیگه حدیث صحیح و حسن و موثق و اینها نداریم و تمام احادیث میشه ضعیفه. چون وقتی این شهادت ها رو نپذیرید دیگه علم به عدل و ضابط و امامی بودن نداریم، تمام میشه که ضعیفه. عرض کردم نتیجه اینا دو تا نتیجه مهم، یک نتیجه این است که اصلا علم رجال ما بهش نیاز نداریم برای اینکه این اخبار قطعی و صدور عن المعصومه، راویش میخواد آدم باشه میخواد نباشه، میخواد موثق باشه میخواد نباشه، هر خبری در هر روایتی که در این کتب اربعه آمده به خصوص و غیر کتب اربعه، گفتیم صاحب و سوال از چند کتاب نقل کرده، از بیش از 80 کتاب روایی نقل کرده، ایشون می‌فرماید تمام این روایت هایی که از این مصنفین امامیه است برای ما چی هست؟ قطعی و صدوره، یعنی یقین داریم از معصوم علیه السلام صادر شده. و خب این هم یک دلیل. دلیل دیگر صاحب رسائل میگه این اصطلاح، اینی که بیاییم بگیم الخبر و ینقسم الی اقسام اربعه، این خودش یک اجتهاد ظنی، این خودش یک استنباط ظنیه. خب شما چطور و به چه دلیل ما بیاییم به این استنباط ظنی عمل بکنیم؟ به چه دلیلی؟ این که خودش قطعی نیست یک، این مسئله مسئله تقلیدی هم نیست که بگیم آقا تقلید برای ما کافیه، ما میخواد باید خودمون نظر بدیم. این فوقش برای ما افاده زن میکنه، دلیل زنیه و این اعتباری نداره. دلیل دیگر فرموده است که خود اینها بده خود متأخرین تصریح کردن که مورد این تقسیم خبر به اقسام اربعه چه خبریه؟ خبر خالی از قرینه. یعنی اگر یه خبر مجرد عن القرینه باشد، این خبر ینقسم به این اقسام اربعه. اون وقت می‌فرماین آیا ما اصلا خبر مجرد از قرینه داریم؟ تمام این اخباری که در کتب اربعه آمده یا در اصول اربعه آمده محفوف به قرآن قطعیه، و یه فائده ای رو هم با صاحب وسائل اگر یه وقتی واقعا یه تابستونی رو آقایون بگذارن این فوائد رو مباحثه بکنن، البته با اشکالاتی که برش وارده، یه فایده ای هم آورده برای این که آقا شما که میگید این اخبار محبوب به قرائن قطعی است، قرائن چیه؟ ذکر میکنه اون قرائن رو که بعضی رو قبلا ما ذکر کردیم، اون قرائنی که مرحوم شیخ بهایی در مشرق الشمسین آمد ذکر کرد و اضافه بر اون قرائن دیگه هم صاحب وسائل ذکر کرده. خب میفهمد پس اصلا تقسیم موضوع نداره، چون مورد این تقسیم خبر واحد مجرد عن القرینه، در حالی که این روایاتی که در کتب اربعه و اصول اربعه آمده تماما محفوظ به قرائن. و بعد می‌فرماید این حرف رو فقط ما نمی‌زنیم، خود همین متأخرین و خود اصحاب این اصطلاح جدید تقسیم خبر به اقسام اربعه در مواردی تصریح به این معنا کردن. بعد عبارتی رو از منتقل جمان صاحب معالم نقل میکنه، صاحب معالم فرموده اکثر انواع حدیث، انواع یعنی حالا ضعیف، موثق، حسن، این از مستخرجات عامه و این انواع لا وجود لأکثر ها بی احادیثنا، یعنی حدیث حسن، حدیث موثق، اینا اکثرش وجود در احادیث ما نداره. خیلی اینم دلیل دیگه. دلیل بعد باز در این دلیل اشاره به همون اجماع میکنه که عرض کردم اینا بعضیاش منزود و باید داخل در یک دیگر بشه. می فرماید شیخ طوسی محقق در معتبر اینها ادعای اجماع کردن بر صحت قدمایی و این عمل اینها ادامه داشت که از زمان ائمه تا زمان علامه در طول 700 سال و معصوم علیه السلام هم داخل در این اجماع بوده. در دلیل بعد ایشون می‌فرماید این اخباری که در کتب معتمد آمده، خب میایم رو اصطلاح متأخرین، میگیم رو اصطلاح متأخرین اونیش که صحیح عند المتأخرین جدا می‌کنیم. مثلا از 100 تا خبر میگیم آقا این 10 تا به اصطلاح متأخرین صحیحه و رواتش عادل ضابط امامیه، اینو جدا میکنیم. سراغ بقیه روایات میاییم، بقیه روایات که به اصطلاح متأخرین صحیح نیست یا موافق یکی از اصول عملیه است یا مخالف است. اگر موافق باشه میگیم خب آقا همونطوری که به اصل میتونیم عمل کنیم به اون روایت هم میشه عمل کرد. حالا اگه یه روایتی دلالت داشت بر عدم وجوب دعا عند رؤیت الهلال، روایت میگه دعا فرض کنید، حالا مثال میزنیم، اصل اولی هم این است که دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، اصالت برا عن الوجوب جاری. این روایت موافق با اصله، کما یجوز العمل بالعصر یجوز العمل به حاضر روایت. پس این یه راه بر این که ما به روایت ضعیف عمل بکنیم، روایات ضعیفه موافقه با عصر عمل بشه. خب میریم سراغ روایات ضعیفه مخالف با عصر. میفرمد اون روایت ضعیفه مخالف با عصر از عدم وجوبه، روایت میگه وجوب. مثلا خب عمل کردن به روایت که مطابق با احتیاطه، پس به روایت عمل میکنی چون مطابق با احتیاطه. و ائمه ما فرمودن اخوک دینو فهدت به دینه. پس ببینید میفرماید ما رو روش خود شما هم اگر سیر بکنی باید به همه روایات عمل بکنی، چون روایات صحیحه رو مبنای خودتون که روشنه، روایات غیر صحیحه اونایی که موافق با اصله اونم روشنه باید عمل بشه، اونایی هم که مخالف با اصله اونم رو باید عمل بکنی. اون وقت اینجا ایشون میگه خب اگر کسی به ما اشکال کنه که آقا طبق این استدلالی که شما کردی باید به تمام روایات عامه عمل کنه، به تمام روایات عامه، یعنی بگیم اونیش که موافق اصله لعجل الموافق للعجل، اونی که مخالف با اصل لعجل احتیاط. ایشون میفرماید درسته، ولی چون ما تو روایات خودمون امر شدیم به مخالفت با اونها و نهی شده از عمل بر طبق فتاوا و روایات اونها، از این جهتی که عمل نمی کنیم چی فرمونیم؟ احتیاط را حالا اگه یه روایت بود نه روایت مخالف با اصالت البراءه بود، حالا از عدم وجوب روایت میگه وجوب، آخه موردش اونجا دیگه چیز نیست. یعنی شما در اصل میگید آقا در شک در تکلیف احتیاط جاری میشه یا براءت؟ براءت جاری، یعنی باید موردش حساب کنیم. در این مورد باید بریم موافقه با اصل جاری در اون مورد، اصل جاریه در اون مورد عبارت از براءت میشه مخالفه با اصل. حالا که جز مخالفه با اصل به روایت عمل میکنیم، نه از باب اصل اولیه تازه احتیاط، از باب روایاتی که به ما عمل کرده که احتیاط بکنیم، ولی اینجا مراد اصل جاریه در همان مورد. خب آخرین مطلبی که از ایشون ما نقل میکنیم که باز اینم تداخل داره با بعضی از ادله گذشته، ایشون میفرمان آقا این محمدون ثلاث شهادت دادن به صحت روایات موجوده در کتابشون، یا قبول میکنیم این رو یا قبول نمیکنیم. اگر قبول کردیم که باید به همه روایاتشون عمل، اگر قبول نکردیم به هیچ کدوم یکی از این روایات نباید عمل کرد. برای اینکه وقتی قبول نکردیم خود مؤلف کتاب من لا یحضر در سلسله سند قرار میگیره. وقتی شما شهادت این رو قبول نکنید معناش این است که مؤلف را و مؤلف را تضعیف کردید، یعنی این روایات یکم در سلسله سندش خود عرض کرد که صدوق مثلا در که بالاتر میگن وقتی ما شهادت اینا رو قبول نکنیم لازمش این است که بگیم آقا اینا تسامح در دین کردن، تساهل در دین کردن، اومدن روایات ضعیفه رو برای ما جمع کردند و برای ما درس گذاشتند. و شیعه را الی یوم القیامه اینا گرفتار ضلال کردند. وقتی یه روایتی در یه کتابی باقی بمونه الی یوم القیامه باقی بمونه، پس یا موثقم فیتعین العمل یا موثق نیستم. باید بگیم تمام احادیثی که توی این کتاب آمده اینها ضعیفه. این استدلال مرحوم صاحب و سائل و در برخی از عبارات صاحب و سائل این نکته وجود داشت که اینم رو عرض بکنیم. و اون این است که ایشون می‌فرماید این اصطلاح تقسیم خبر به چهار قسم در زمان علامه آمده. چه آمده؟ یه روز قبل از جعل اصطلاح آمده، یه سال قبل از او بوده، یک سال قبل از او بوده، یک سال بعد از او بوده. این چطور شده یک دفعه این اصطلاح جوشیده در میان علمای امامیه؟ و این کشف از این می کند که این قابل اعتنا نیست. حالا این امهات و نکات اصلی کلام سوال و سواله آیون حتما این رو ببینن. ما فردا انشاءالله اگر خواستی پیش مطالعه بکنید، مرحوم آقای خویی قدس سره در جلد اول معجم رجال الحدیث در مقدمه یه اشاره ای داره به یکی از ادله صاحب و صاحب، و مدعای ایشون این است که این روایات کتب اربعه، ایشون عمدتا آورده در کتب اربعه، قطعی و صدور نیست و برای ما ظنیه. ما کلام ایشون رو هم بیان میکنیم و بعد تحقیق در مطلب رو هم ذکر میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.